الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إخوته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. دیگه آخرین مباحث پیرامون بحث دعا، چند نکته که خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این که ما در بیان اصنافی بودیم که دعاهاشون مستجاب می‌شد و بیان گروه‌هایی که دعاهاشون مستجاب نمی‌شد. یک دسته‌ای که دعاشون مستجاب می‌شد از قلم افتاد، انسان‌هایی هستند که فقیرن و شما بهشون کمک میکنید. دعوت و سائل الفقیر لا ترد، دعای خواهنده و شخص مستحق در حق دهنده مستجاب میشه و رد نمیشه. اینها هم از گروه آخری هستن که دعاشون مستجاب میشه. این فقط در اون مبحث از قلم افتاد. لذا به ما دستور دادن که اگر صدقه ای رو دادید به اون شخص سائل بگید در حق شما دعا کنه، ولو خودش از نظر درایت و فهم در نیاد نیست، بهش فهم تعلیم بدید در حق شما دعا بکنه، چون دعاش حتما مستجاب خواهد شد. اما مقوله دعا از باب فضل و رحمت خداوند است. اصلا پاسخ دعا از باب رحمت خداوند است. لذا اگر ما خواستیم دعا بکنیم، قرآن کریم می‌فرماید که واسأل الله من فضله، خدا را از فضل و کرمش بخواهی. یا نفرمایید یا قهار اعتنی، قهار به شما چیزی نمیده، قهار حساب پس میگیره، اونی که میدهد یا رحیم است. توجه فرمودید، واسأل الله من فضله، اسماء فضلتی فضیلتی حق رو، رحیم و کریم و خود فضل و سخی و جواد و عرض به حضورتون که رؤوف، با این اسماء حق سر کله بزنید و الا یا قهار و یا عدل و یا جبار و اینا هیچ نوش به درد کار دعا نمی خوده، نه که به ترد نمی خوده. هر چیزی یه موضع خاص خودشو داره. می فرماد لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود هر آین شما اصلیان کاران بودین. فضل و رحمت خدا رو ما یک شب راجع به بحثش و شب نوزدهم راجع به بحث رحمت خدا صحبت کردیم. رحمت فقط خاص خداوند است و هیچ موجود دیگری رحمت نداره. چرا؟ چون معنای رحمت یعنی بخشش بلا عوض، بخشش بدون در واقع قصد و انگیزه‌ای. حالا اگر انسان ها یه چیزی رو میبخشن، محال است که درش قصد و انگیزه نباشه. حالا گاه قصد و انگیزه الهی است. ما یه چیزی میبخشیم که خدا به ما ثواب بده، یه چیزی میبخشیم که از جهنم نجات پیدا بکنیم، یه چیزی رو میبخشیم شهرتی پیدا بکنیم. بالاخره دیگه شیطانیش هم دیگه خیلی هم نباید آرمانی صحبت کرد. ما انسان ها در حد خودمون حرف بزنیم. گاهی هم ممکن است افراد منشأ خیرات بشن، اما واقعا رسول الله نباشه، خود شهرت پیدا بکنه. لذا اعطا و بخشش ما انسانها رو بهش رحمت نمیگن، چون همواره ما به اعضا داره. فقط و فقط اعطا و بخشش ذات اقدس الهی رو بهش میگن رحمت، چون خدا میبخشد در مقابلشون چیزی نمیخواد. اگرم بخواد کی میتونه چیزی بده؟ ما چی داریم در حد و شأن و قابلیت های حق تعالی؟ بنابراین فقط و فقط بخشش خداوند است که رحمت است. بنابراین اگر خداوند را در مقام دعا خواستیم نام ببریم، با اسماء فضل و رحمت حق تعالی سر کار داریم. این هم از این مطلب و بیان یک مطلب دیگه به عنوان در واقع شیرازه تمام مباحث گذشته. برادر من، اگر دعا کردی دعای حضرت عالی مستجاب نشد، به یکی از این چند علت است که طول مباحث مانمزون ما همین مطلب بود. یا به خاطر این است که شما آنچرا که خواسته اید به فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام مخالف حکمت و مصلحت الهی است، یا به خاطر این است که حضرت عالی به اون عهدی که با خداوند بسته اید عمل نکردید، که عرض کردین خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، من تعهد کردم هر کی دعا کرد در واقع اون دعاشو مستجاب بکنه. اما تعهدات الهی دو طرفه است. اگر بناس خداوند به عهدش وفا کند، من انسان هم باید به عهدم وفا بکنم. پس اگر دعای من مستجاب نشد، از نقص از ناحیه خدا نیست، از ناحیه این است که من به عهدم وفا نکردم. یا از اون باب است که وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود موانعی در کار است، که 10 عامل رو پیغمبر در اون حدیث طولانی فرمودن، ما هم گفتیم و شرح و بسط دادیم. یا به خاطر گناهان ما هستش که گناه باعث میشه دعا مستجاب نشه، این 4 عامل. و 5 عامل که بسیار هم مهم است، به خاطر این است که ما دعا میکنیم اما دعا رو روی آدابش انجام نمیدیم، یعنی روی حساب کتاب دعا نمیکنیم. و ما آداب دعا رو در ماه مبارک رمضان عرض کردیم که دعا آداب دارد. دعا آداب قبل از دعا 15 تا بود، همراه دعا 24 تا بود، بعد از دعا 5 تا بود. یک سری علم و آگاهی داشت، 10 فقره بود. باید این امور رو رعایت بکنیم، آنگاه اگر دعای ما مستجاب نشد، بعد به خداوند مثلا اعتراض بکنیم که خدایا این چه بساطیه، تو گفتی دعا بکنید و دعا رو مستجاب کنیم، ما دعا کردیم مستجاب نشد. همیشه اول دنبال نقص در خودمون باشیم، نه اینکه بخوایم بلافاصله همه چیز رو به دوش خداوند بذاریم. مبحث دعا و حمدالله و المنه تمام شد. اما نکته ای که بخوام عرض بکنم و بسیار هم مهمه در این مباحث این است که البته شاید آیون به ذهن مبارکشون مطلب نرسه، چون این مطلب اصولی است و فنیه، اما ما میگیم که اگر بعدها کسی سوال کرد ما پاسخش رو داده باشیم. اون چرا که ما در این جلسات 25 جلسه ماه مبارک رمضان خدمت آیون عرض کردیم، پشتوانه در واقع مباحث دعای ما غالبا روایات بود. اون چرا که خواندیم غالبا روایات بود، یعنی از سنت نبوی و روایات علوی استفاده کردیم. این غالب مطلب بود. مثلا عرض کنیم اگر گفتم که مثلا فرض کنیم یکی از آداب دعای نست که انگشتر احریق دستتون باشه، یکی از آداب دعای نست که انگشتر مثلا فیروزه دستتون باشه، یکی از آداب دعا این است که رو به قبله باشید، یکی از آداب دعا این است که دستتون رو آسمان ببرید، این موارد اینا پشتوانش روایت. ممکنه که آقایون سوال بکنن که خب این روایات آیا همش از نظر مثلا فرض کنید اعتبار با هم مساوی هستن یا نه. حالا ما یه پاسخی خدمتتون میدیم که من چه روایاتی رو انتخاب کردم و اساسا با این نسی از روایات از نظر علمی چه برخوردی میکنم. اولا اون چرا که ما خدمتون عرض کردیم، خیالتون راحت، ما حرف علکی به کسی نمیزنیم، یعنی در واقع سلسله سند روایات همش معتبر بوده. این اولا. ثانیا ما یک در واقع فند اصطلاحی داریم به نام بررسی روایت. هر روایتی که از ساحت مقدس معصوم صادر میشود، از 3 جهت اون روایت رو بررسی میکنن: 1 سلسله سند، 2 جهت صدور، 3 دلالت روایت. دلالت روایت و جهت صدور رفتی به بنده و شما نداره، کار به فقیه داره، اونا هستن که باید این مطالب بررسی کنن آیا این دلالت داره یا نداره، این روایت آیا جهت صدورش تقیه بوده یا نبوده، این مربوط به اون میشه. اما سلسله سند میدانید که روایتی که صادر می شود از امام صادق علیه السلام است، اما یه سری افرادی هستند که این روایت از امام صادق نقل کردن، مثلا زرارت ابن عیان، محمد ابن مسلم، عبدالله ابن بکر، حماد ابن مثلا رزان، اینها دور هم جمع شدن این روایت از امام صادق نقل کردن. یه علمی وجود داره به نام علم رجال. در علم رجال میگن تمام این شخصیت ها رو مورد بررسی قرار میدن. آقای عالم حسابی بوده یا نبوده؟ بوده. دروغگو بوده یا نبوده؟ نبوده. عزبت بوده یا نبوده؟ یعنی حرفی که میزدی یادش میرفته یا نمیرفته؟ چیزی که امام صادق گفته تو ذهن مبارکش میمونه یا نبوده؟ میمونده. این آقا شیعه دوازده امامی بوده یا نبوده؟ اینو بهش میگه علم رجال، بررسی رجال، بررسی رجالی در سلسله سنده. خب ما هر روایتی که از ساحت مقدس معصوم از برای ما صادر میشود باید از یکی از این سه جهت بررسی بشه: سلسله سنده، دلالت روایت و جهت صدور. عرض کردم این دوتای آخر ربطی به بحث ما نداره، در مباحث فقه نیست. اما سلسله سنده، ما دو دسته روایت داریم. یه دسته روایاتی داریم که از معصومین صادر شده است و در صدد بیان احکام شرعی بودن، واجبات شرعی ما رو بخوام بگن و محرمات شرعی ما رو بخوام بگن. این دسته از روایات باید در سلسله سندش، یعنی در علم رجال، نهایت دقت بشود که اگر خدای نکرده مثلا میگن محمد ابن مثلا فرض کنید که مثلا عبدالله ابن سنان، چون اون یکیشون معتبره، محمدشون معتبره، عبدالله ابن سنان در سلسله سنده، میگن آقای مجهوله، مجهوله است، یعنی مثلا براش توثیق ندادن، یعنی امام معصوم نگفته این آدم خوبیه. روایتی رو که توی سلسله سند ولو محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلمی که امام صادق فرمود از سلمان معتبرتره، سلمان که پیغمبر فرمود منا اهل البیت، از این آقای منا اهل البیت جناب محمد ابن مسلم از او معتبرتره. تو سلسله سند محمد ابن مسلم هست، اما چون عبدالله ابن سنان هم هست میگن این نقل کرده، روایت رو میبوسن میذارن کنار، به درد کار ما نمیخواد. چرا؟ چون میخوام ماش حکم شرعی رو اثبات بکنن، یا یک واجب شرعی رو میخوام بیارن یا یک حرام شرعی رو میخوام بیارن. این همه دقت میکنن. کتاب ها در رجال نوشته شده. مرحوم حضرت آیت الله العظمی خویی که دیگه شاهکار خلقت از نظر واقعا برکت این شخصیت بزرگوار، قلمن، درسن، عرض به حضورتون وجودن، خیلی آدم در واقع مبارکی بوده. مباحث اینشون غالبا هر که درسشون آمده بیرون مراجع تقلید فعلی از نه نفری که صلاحیت از برای در واقع معرفی شدن از برای تقلید، شاید پنج یا شیش نفر شاگردان منو آقای خویی بودن. این برکت درس، برکت درس. کتاب هایی که ازشون باقی مونده در زمینه فقه، در زمینه اصول، در زمینه رجال، این برکت قلمه و شخصیت هم آدم بزرگواری بوده. مرحوم اسرارت الله العظمی خویی یک کتاب دارم به نام معجم الرجال، 24 جلد دیگه، اون چه که بایستی در حق این ارکون 24 جلد ادا شده. واقعا فکر نمی‌کنم مفصل تر از اینشون کسی در این زمینه کتابی نوشته باشه. قرض این است که در رابطه با سلسله سند، با این کتاب های معتبری که 24 جلد چون مرحوم آقای خویی نوشتن، حالا دیگران هم هستن کتاب های در این زمینه دارن رو بررسی، اما ما یک سلسله روایاتی داریم که بیان مستحبات، یا اگر این کار رو انجام بدی مثلا این از ثواب میبره. ما عرض کردیم که مثلا هر کسی انگشتر عقیق دستش بکنه و نماز بکنه میفهمد که حالا برای که روزه ما رمضان رو به هم نزنیم، اون چی که از زمان گذشته چند جلسه قبل یادم میاد، نماز با انگشتر عقیق ظاهر عبارت مصنف این بود که میگفتن 70 برابر ثواب داره. اون چی که از ذهنم مراجعه نکردم سابقا روایت شدم، یه دونه انگشتر عقیق شما دستتون بکنید، دو رکعت نماز بکنید، 70 برابر بهتون ثواب میرسن. همین مستحباته. آیا روایاتی که این سلسله مطالب رو نقل میکنه اینها هم جرح و تعدید سندیش باید به همون دقتی باشد که احکام شرعی واجب و حرام رو نقد کنه باید باشه، هم شیعه و هم دیگران، یعنی اونهایی که نشاید اسمشون رو در این فراز بود، اونها همین مطلب رو قبول دارن. ما یک سلسله احادیثی داریم به نام احادیث من بلغ. من دو تا روایت شو بکنم، یکشو از ساحت مقدس شیخ کلینی اعلی الله مقامه الشریف که زعیم عالی قدر شیعه است از امام صادق، و یکیشم از جناب جابر ابن عبدالله انصاری که این روایت رو اهل تسنن از ایشون نقل کردن. سلسله احادیثی داریم به نام احادیث من بلغ. احادیث من بلغ محتواش چی آقا؟ این هم جناب جابر نقل کرده. جابر آدم گردن کرفت و رد بالایی ها. جابر ابن عبدالله انصاری شخصیت بزرگواری است که یک شعار داشت، علیون خیر البشر و من ابا فقط کفر، این شعارش بود. حالا بعضی از ماها افتادیم که اشهد ان علی ولی الله آیا جزء از آن هست یا نیست؟ دو تا مطلب من در رابطه با اشهد ان علی ولی الله نقل کنم. حضرت آیت الله عظما آقای است احمد خونساری فرمودن که از آن جزء اشهد ان علی ولی الله است، نه این جزء اون باشه. و مرحوم حضرت آیت الله العظما حکیم رحمت الله علیهم اجمعین، خدا روح مقدس تمام مراجع گذشته را ان شاء الله غریق رحمت خودش بداره، ایشان فرمودن اشهد ان علی ولی الله بحث استحبابی نداره، چون امروزه به عنوان شعار شیعه هست صار واجبا، تبدیل به واجب شده. حالا ببینید آقای جابر ابن عبدالله انصاری شعارش چیه؟ علی بهترین شخصیت خلقت است و من عبا و کسی که عبا بکند از این مطلب و انکار بکند این مطلب فقط کفر، کافر شده. یا همچه شخصیتی جابر ابن عبدالله انصاری از نظر علمی در اون حدیست که در عصر اول نهضت اسلامی قائل به مسئله رجعته. مسئله رجعت یکی از ضروریات دین اسلام است که متاسفانه اکثر مؤمنین از قرن اول به بعد به اون معتقد شدن، یعنی مسلمینی داشتیم تا آخر قرن اول از دار دنیا رفتن مسئله رجعت رو قبول نداشتن. ولی جابر ابن عبدالله انصاری از اون شخصیتی است که در زمان حیاتش این مطلب رو قبول داشت، یعنی آدم در واقع رد بالایی است. ایشون این روایت رو از پیغمبر نقل می‌کنه، من بلغه عن الله فضیلت، هر کسی بهش برسه یک استحبابی از ناحیه خداوند، بگر انگشتر عقیق رو که دستت کردی دو رکعت نماز 70 برابر ثواب داره، فاخذها و اون شخص هم همین کارو بکنه و عمل به ما فیها، و در واقع اون روایت رو اخذ بکنه و عمل بکنه به اون روایت، به متن روایت، یعنی انگشتر عقیق دستش بکنه اون نماز بخونه، ایمانن بالله و رجاءن ثوابه، از باب ایمان به خداوند و از باب امیدی که این ثواب رو درک بکنه. کدوم ثواب رو درک بکنه؟ ثوابی که در متن روایت اومده، گفته اگر انگشتر عقیق دست بره 70 برابر ثواب میبره، اعطاه الله تعالی و ان لم یکن کذلک، خدا اون ثواب 70 برابر رو بهش میده اگرچه در لوح محفوظ همچین ثواب مقرر نشده باشه. روش بکنه حدیث من بلغ، توجه شد با حدیث من بلغ اون چرا که ما خدمتتون عرض کردیم در واقع اگر خدا نکرده از ناحیه سند ضعف وجود داشته باشد، با حدیث من بلغ پوشش پیدا میکنه، چون ما غالبا در ذکر بیان احکام استحبابی بودیم نه واجب و حرام. حدیثی رو که مرحوم کلینی از امام صادق نقل کنه، من سنع شیئا من الثواب على شیء فصنعه، اگر کسی یک ثوابی رو بر یک عملی بشنوه، مثلا بگوین که اگر شما فلان کار رو انجام کردید ما اینقدر بهتون ثواب میدیم، ما نه، خدا اینقدر ثواب بهتون میده، فصنعه و این شخص هم اون عمل رو انجام بده، کان لهو اجره برای اون شخص همون اجری که فکر کرده و از روایت در آورده هست و الان یکون الا ما بلغه، اگرچه در واقع واقع قضیه مطلب نبوده باشد. بنابراین احادیث من بلغ ضعف سندی اون دسته از روایاتی که در صدد بیان استحباب هستن رو پوشش میده. از احادیث من بلغ یک قاعده اصولی به دست میاد به نام قانون تسامح در ادله سنن، یعنی روایاتی که سنت رو میرساند و مستحبات را میرساند خیلی دیگه زیر ذره‌دین و جرح و تعدیل رجالی نباید بود. اولا عارضم به حضور همه آقایان و خانم‌ها روایاتی را که ما خوانده‌ایم از نظر سندی مشکل نداره، چون ما هم بالاخره این درس‌ها را خوانده‌ایم. نگاه نکنید که سن مثلا فرض کنید شاید جوان باشیم، اما برای خواهمید و مومدیم جوان جوان بله، ما همون خانواده هستیم. از کنم حضورتون که به جوانی خیلی اهمیت ندید به محتوای کار. ما همین درس ها الحمدلله رب العالمین خوندیم، نه تنها ما خوندیم، همون کس که در این مسند قرار میگیرد این درس ها را خونده هست. لااقل اون رده که ما باشون سر کار داریم، لااقل اون رده که ما باشون سر کار داریم. بنابراین از سر سندی مشکل ندارد. اگر ذره‌ای در ذهن آقایان مشکلی پیش آمد، احادیث من بلغ اون مشکلات رو چکار بکنه؟ پوشش میده. لذا شما با خیال راحت میتوانید به اون احادیث که خونده شد عمل بکنید. بحث ما و همده لاللله پیرامون دعا تمام شد. انشاءالله خداوند به حق در واقع ماه مبارک رمضان تمام عدیه ای که از روز اول ماه مبارک رمضان داشتید تا امروز آخر امروز داریم، انشاءالله به حق ماه مبارک رمضان به نحو احسن و فوق رغبت جمع حاضر انشاءالله برآورده بخیر بفرمایید. این بخش اول بحث و بخش دوم بحث ما به هر حال دیگه ماه مبارک رمضان اگر امروز تموم نشده باشه، حالا دیگه فردا حتما تموم نشده. حالا مطمئن باشید فردا مگر تمام وجودی که پس فردا حتما تمام نیست دیگه، چون ما 31 روز که نمیشید، ولی به هر حال ما امروز بحث میتمام هست. یعنی چون اگه فردا هم مثلا بلا به دلایلی، اگر ببینید من نگفتم امشب ماهو دیدن مرا فردا نمیگه ندیدن، چون ماه رو از مغرب به بعد میبینن، از غروب میبینن. حالا اگر فردا هم باشه، چون جمعه است ما دیگه بحثی رو نداریم، امروز کار ما تمام است، یا شنبه هم که عید باشه دیگه هیچ. و یک مسئله میمونه، مسئله فطریه. فطریه رو برادران گفتن که اینو حالا میدونیم ما از باب فذکر ان نفعت ذکر داریم، میفرمان به این که فطریه رو باید از قوت قالب انتخاب بکنید، منتها قوت قالب از مواردی که ذکر شده، برنج، گندم، جو، خرما، کشمش، ذره. حالا آقایون نشنن میگن آقا ما قوت قالبمون گیاهخواری، ما گردو بیشتر میخوریم، گردو بدیم؟ نه، قوت قالب از اون مواردی که ذکر شد. برخی از آقایون میگن آقا ما حالا مثلا فرض کنیم ما خدا وکیلی ماهی سفید بیشتر میخوریم، ماهی سفید بدیم؟ نه برادر من، قوت قالب از موارد ذکر شده. حال ممکن است حضرت عالی غالبا صائم باشیم و در افطار هم پنیر بیشتر میل بفرمایید، پنیر سکیلوش ازت نخواستن، گندم، جو، برنج، کشمش، خرما، ذرت، از این شش مورد. حالا بفرمایید که آقا ما که مثلا فرض کنید نه برنج دیرمون نمیاد بخوریم، نون بخوریم. خب نون بدین آقا، 3 کیلو نون فرمودن، پایین ترین قیمتی رو که از اکثریت دفتر مراجع به دست میاد 500 تومن، یعنی 3 کیلو 500 تومن نفر. حالا یه عده میفهمه آقا ما نداریم 500 تومن بدیم، خب چقدر دارید بدید؟ 500 رو ملاک قرار بده، بگید ما 5 نفر هستیم، ما نداریم 5 تا 500 تومن بدیم. شما این یه دونه 500 تومن رو به دست مبارک هر یک از اعضای خانواده میرسانید و بعد اون رو در راه خداوند به عنوان فطریه، نه به عنوان صدقات جاریه و این حرفا، به عنوان فطریه. اگر نخواستید در نماز فطر شرکت بکنید، امشبی که شب عید شد، اگر شد اون پول رو خارج بکنید. اگر خواستید در نماز عید فطر شرکت بکنید، روز عید قبل از شرکت در نماز پول رو از مالتون خارج بکنید. اینا مستحبات شه. حالا اگر مثلا نه امشب، اگر شب عید بود، نه فردا خارج کردید، دیگه نمیشه فطریه داد. چرا؟ میشه فطریه داد. شما هر چقدر خواستید پول بدید و هر کی خواستید پول بدید، کسی مانعتون نمیشه. اینو مطمئن باشید. بنابراین پایین‌ترین حد فطریه بر اساس احتساب گندم 500 تومنه. برنجم حالا دیگه برنج تارم اعلای درجه یک میخوری، نمیدونم کیلو چقدر، کیلو چقدره شما میخوری؟ چقدره؟ خب شما ها میخوری نفری 3300 تومن، 3 تا 1300 تومن، 23900 تومن. از بزرگتون که برنج خارجی میدون فرمید، خب برنج خارجی محاسب میکنه، هرچی که میدون فرمید. اما نگید آقا مثلا فرض کنید ما گیاه خاریم بیشتر از سبزی میخوریم، این حرفا 3 کیلو سبزی حساب بکنیم، نه. این همه عرض فطریه ما. از همه آقایون کمال تشکر و خانوم ها کمال تشکر و قدردانی رو بکنم که منبر بین الصلاتین رو با تمام مشکلاتی که داشتید تحمل کردید. آرزوی سلامتی و طول عمر رو برای تمام عزیزان تا سال آینده دارم. امیدوارم که انشاءالله در سال آینده هم در خدمت همه عزیزان باشون. کفاره هم روزی 120 تومن هستش. از عید بشه شهر دیگه مردم یه حاضر نیستن فرد منافذ باشه. آقایون باید به فکر خودشون باشن که اگر در آسمان ها هم ماه رو ندیدن، ماه جمال حضرت مهدی رو لااقل ببینید. حالا انشاءالله هر کی که عید شد ساعتش هم متعاقبا عصر خواهد شد. من فکر نمی کنم زودتر از 7:45 نماز بخون، فکر نمی کنم. به هر حال عذرخواهی می کنم اگر که در این یک ماه نتوانستیم چایی خدمت آقایون بدیم. مثلا فرض کنید بله انشاءالله در فرصت. السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی زیارتکم. السلام علی الحسن. السلام على الحسين. يا وجيها يا وجيها عند حصار روح طیب و طاهر امام حسن عسکری و برای سلامتی فرزند برومندش و تعجیل در فرج معظم الله 3 سلام.